السلام علیک یا علی ابن مسرسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است. چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب دیروز که هممون مشرف بودیم به زیارت مولایمون حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام و اینجا دور هم بودیم، این حدیث نبوی را خوندم و قدری در اطرافش توضیح خدمتتون عرض کردم و حالا یه بخشی از اون را انشالله امروز اون باقی مونده را به اختصار عرض میکنم انشالله. بله، حدیث این بود که پیغمبر اکرم می‌فرماید که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، یعنی پروردگار شما در ایام عمر شما نسیم‌هایی از رحمت دارد. این نسیم‌ها گاهی وزیدن می‌گیرند، اینا همیشه نیست. الا فتعرضوا لها، می‌فرماید که متعرض این نسیم‌ها بشوید. ولا تعرضوا عنها، از این نسیم‌ها روی گردان نباشید. و خدمتتون عرض کردیم که هر عمل خیری که از ما سر می‌زند یه نسیم با اون هست. این نسیم واقعا به این معنای نسیم حسی که نیست، که نسیم باطنی، نسیم رحمت. اگر دلی از دست ما شاد شد، این نسیم است. دو رکعت نماز خوندیم، اینم نسیم. و همینطور تا آخر. خب منتها اینجا یه بحثی هست، اون بحث این است که این اعمال خیر که از ما سر میزند و تحت هر کدام از اینها یک نسیم مستتر است، این وقتی مثمر ثمر می شود، وقتی یعنی به نسیم می رسد. نه این است که هر عمل خیر، نه، اینجا دقیق است، یعنی وقتی که به ثمر می رسد، وقتی به نسیم مبدل می شود، وقتی که اخلاص باشد. اخلاص، این اخلاص بحث بسیار بزرگی است. منتها دیگه خدمت شما عرض می کنم این بحث اخلاص رو مطرح می کنن، ولی بی تعارف بگم خیلی وقتا ناقص میشه. اولا اخلاص بگم خدمتتون، اخلاص یعنی خالص کردن. آقا ما رفتیم پزشک، یه مناسبتی به یه طبیب حاذق مراجعه کردیم، میگه شما باید شیر خالص صبح بخورید. شیر خالص. حالا من بیام بگم که آقا بله شما درست میفرمید، اما من میخوام تو این شیر یه خورده گلاب بریزم. گلاب که بد چیزی نیست، اما من میخوام. نه، میگه من گفتم خالص. خب یه چیزی بذار رو این لیوان، گرد و خاک ننشینه. چشم، خالص باشد از گرد و خاک، حتی خالص باشه از گلاب. من میخوام یه ذره عسل توش بریزم. نه، پزشک من گفته خالص. یعنی خالص چی؟ خالص از هر چیزی. این اخلاص مردم گاهی شما را عرض نمی کنم عزیزان اهل فضیلتم، بعضی فکر می کنن که عمل که خالص باشد یعنی از ریا خالص باشد. نه عزیز من، ببین ریا یکی از شوائب است. این شائبه ها که میاد این عمل رو خراب می کنه، ریا یکی از اوناست. چون این شائبه ها که ما بشرها پیدا می کنیم، آقایون، خواهرها، اینا بعضیا قائم به شخصه، بعضیا قائم به غیره. مثلا شما نگاه کنید، ریا از جمله شوائبی است که قائم به غیره. یعنی چی؟ یعنی تا کسی اینجا نباشد، من به کی میخوام ریا کنم؟ ریا میخوایم بکنیم، بعد یکی باشه ما ریا بکنیم. پس بنابراین قائم به غیر، قائم به شخص نیست. میگن تکبر، خدا به حق مولایمون حضرت رضا علیه السلام که انشالله این بیماری های باطنی رو شفا بده، انشالله بیماری های ظاهری رو هم شفا بده خدا. یکی از این بیماری ها تکبره. میگن تکبر تا سه تا رکن نباشد محقق نمیشه اصلا. سه تا رکن میخواد تا محقق بشه، آسان نیست. اول کیه؟ رکن اول خود متکبره. آقاییست که تکبر میکند. رکن دوم متکبرون علیه، یعنی اون کسی که اینجا نشسته ما بهش کبر میفروشیم، بر او تکبر میکنیم. پس دو تا. رکن سوم متکبرون بهه، یعنی به خاطر اون چیزی که ما تکبر میکنیم. حالا اون چیه؟ علم، مال، صدای خوب، ثروت، هر چی که هست. دقت فرمودید سه تا رکن تا نباشد تکبر تحقق پیدا نمیکنه. ریا هم همینطور، تا یک کسی اینجا نباشد ما به کی میخوایم ریا بکنیم؟ پس این شائبه ها که میاد اینا ضد اخلاصه، توجه فرمایید، عمل ما را از خالص بودن در میاره، زیاده. بعضی از این شائبه ها قائم به غیره که مثال زدم خدمتتون، بعضی از نه قائم به شخصه، اصلا شخصه. شب بلند شده میخواد نماز شب بخونه، خانم خوابه، بچه ها خوابن، هیچ کسی اصلا آقا واقعا نمیخواد ریا کنه، حتی این چراغ روشن نکرده که مبادا کسی بفهمه ریا بشه. خیلی آهسته رفته نماز شب میخونه. یک دفعه یکی از این شائبه های قائم به شخص دیگه غیر نیست، اینجا شائبه قائم به شخص میاد سراغش، میگه ها ببین الان همه خوابن، بالاخره تو بالاخره یه جوری هستی که نماز شب میخونی دیگه، یه سرگردن از این بقیه بالاتری. اینطور که میشه چی میشه؟ این نربک لبل مرصاد، این مرصاد رو عنایت کنید، این براتون یادگار بگم. یه صاحب دلی رو من در جوانی دیدم، صاحب دلی بود، خدا رحمتش کنه. میگفت مرصاد که در قرآن آمده، این نربک لبل مرصاد، مال اون طاغیان و فرعونیانه، بله، اما میگفت این مرصاد جریان داره، مرصاد هر کس به نسبت خودشه. مرصاد فرعون اینی که خب تازیانه میزنن، غرقش میکنن. عرضم خدمتتون که مرصاد ظالم یه چیز دیگه است، اما این نماز شب خون مرصادش میدونی چیه؟ وقتی که یه مختصر عجبی به خودش راه داد که ها من بالاخره لابد یه سرگردن بالاترم که نماز شب میخونم، مرصاد میاد فردا شب نمیذارم بیدار شه. یا اگه بیدار شد حالی نخواهد داشت، میگه حالا چطور؟ ببین بله تازیانه میزنم، با تازیانه مناسب نماز شب، نه تازیانه فرعونی. خیلی خوب، یا بیدار نمیشه یا اگه بیدار شد دیگه حالی نخواهد داشت. پس ببینید آقا، این خالص بودن عمل را شائبه های زیادی به هم میزنه. یکیش ریاست که گفتم اون همیشه فراهم نیست، یکیش عجبه، یه وقت هیچ کدوم از اینا نیست اصلا، یه وقت نفسانیت انسان دخالت میکنه، یه وقت شیطان دخالت میکنه. بذار من اینو بگم، و بعضی از دوستان گفتم شنیدن، برای شما زائران عزیز، مردم با فضیلت که اینجا هستین، حیفم بیاد نگم، اینو عنایت بفرمید، فوق العاده ظریف است که من بگم. به دوستان گفتم یه وقتی، عرض کنم خدمتتون که من رفته بودم لبنان، یک دوره کتاب در اونجا تازه تازه چاپ شده بود، 8 جلد، بنده گرفتم، شاید اولین نفر بودم که اونا را با خودم آوردم ایران. بعد دیدم که خیلی عجیب، صاحب ابقات میر حامد حسین هندی قدس الله نفسه الزکیه، این سید بزرگوار، این ولی خدا، صاحب ابقات، تتبع عجیبی داشته. این کتاب تو لبنان تازه چاپ شده بود، اما صاحب ابقات نسخه خطی اینو داشته و اسم این کتاب را برده بود. حالا من آوردم، یه چیزی از این کتاب پیدا کردم، یه وقت نمیدونم یه بحث رادیویی بود، بحث تلویزیونی بود، این جمله را گفتم. بعضی از علما در تهران خیلی تعجب کرده بودند و پیغام به من داده بودند که من مأخذ این جمله را بگو. حالا ببینید اینا را بنده مقدمه چیدم بگم که این جمله از آب گذشته است. چندین سال پیش من رفتم یک دوره کتاب را منحصر به فرد آوردم و از توی این در آوردم. این نکته را بگم راجع به اخلاصه، اما خیلی دقت میخواد، اگر دقت نکنیمش ضایع میشه، خدا نکند. ببینید عرض کردم خدمتتون که ضد اخلاص چند تا چیزه، شائبه ها مختلفه، شائبه ریا، شائبه عجب، شائبه های دیگه. یک شائبه صاحب این کتاب ذکر میکند که این خیلی عجیبه، قریب به این مضمونه، گوش بدید، جمله خیلی زیباست، میگه کفال شیطان نصیبن فیک. ببین شیطان در هر کسی نصیب داره، بالاخره استفاده میکنه دیگه، یکی رو وادار میکنه به غیبت، یکی رو وادار میکنه به اذیت کردن، آزار دادن به خلق. میبینیم میاد سلب آسایش میکنه از یه مؤمن، این مؤمن دائما در ناراحتی که کی میاد سلب آسایش میکنه، یکی رو وادار میکنه به گناه دیگه. اما بعضیا که اصلا نه اهل غیبتن، نه خدا نکرده اهل شرب خمرن، اهل گناه ها نیستن، آقا آدم خوبیه، نماز میخونه، دعا میکنه، اینه چیکارش میکنه؟ ببینید یادگار میگم براتون باشه، میگه کفال شیطان نصیبن فی که ان ينقلك من طاعه الى طاعه. الله اکبر. میگه در بهره‌مندی شیطان از تو همین بس که تو را از طاعتی به طاعتی منتقل میکند. ببین من میخوام برم، عمم مریضه، تو بیمارستانه، برم عممو ببینم، صله ارحام کنم. شیطان چی میگه؟ نمیگه نه برو عوض این کار نم کار زشت بکن، نه، ببین از طاعتی به طاعتی نقل میکنه، میگه حالا بشین یه زیارت عاشورا بخون بعدا میری. ای بابا نه میخوام زیارت عاشورا بخونم، میگه عاشورا را حالا عاشورا میخوام بخونم، میگه نه برو عمه را ببین، میخواد باز دوباره خراب کنه، عمه را میخوام برم ببینم، میگه عاشورا بخون. حالا ببینید این حرفو من زدم، در تهران بعضیا خیلی ناراحت شدن، بله بعضی از علما صاحب دلان خوشحال شدن، پیغام دادن، اما بعضیا گفتن آقا خیلی خوب شما که این حرفو زدی، من الان دعای کمیل میخونم، چه میدونم این الان شیطان منو نقل کرده آورده سر این دعای کمیل نگه داشته، یه کار خداست. چجوریه؟ جواب دادم، این جواب رو انشالله بشنوید. جواب این است که عزیز من، اگر پروردگارا چه بگم، به چه بیانی بگم، من این را گفتم 30 سال گفتم، اینا توی نوارا هست، بالاخره بله عیب نداره میگم، فقط سر نخ میگم، عیب کار ما این است که شکار شیطان که میشیم. آقا ببینید اخلاص گفتم، ببینید جسارت نشه، اخلاص درست بیان نمیشه الا قلیل، خیلی وقت اخلاص کامل نمیگن. یکی از مسائل مهم در اخلاص این است که اختیار کننده خدا باشد، تو نباشی. معمولا ما اختیار کننده خودمون هستیم. چطور؟ ببین من میخوام دعای کمیل بخونم، من میخوام مثلا برم پلان کسی ببینم، اگر انس بالله در بنده نباشد، بنده میشه اختیار کننده. دقت بفرمید تا بگم انس بالله چیه؟ گفتم به دوستان یه وقت بعضی اونس به عبادت دارن، این بد حرفی نیست، وقتی میگیم اول مردم وحشت میکنن بعد نبتش کنار میان. آقا اونس به عبادت داره، این هر روز یک چیزی میخوند، امروز ازش اینه بگیری به هم میریزه. یکی اونس به خلوت داره، خلوتش بگیری به هم میریزه. این نفر سوم اونس به الله داره، اونس به الله هیچ وقت به هم نمیریزه، فقط میخواد ببینه او چی میخواد. ببین 20 دفعه رفته عمره، تا مثال نزنم روشن نمیشه. چی گفتم؟ یکی اونس به عبادت داره، یکی اونس به خلوت داره، اینا را بزرگان گفتن. 20 دفعه رفته عمره، خب عمره رفتن که بد نیست، خدا قبول کنه. 20 دفعه رفته، این سفر 21 میگیم که تو که 20 دفعه رفتی، این 21 رو بده یه دختر یتیمیه، میخواییم شوهرش بدیم. اگر این چمدانش راحت گذاشت زمین، به دنچه اونس بالله دارد. اما نه نه آخه نه، من دوستان دارم میرم، من یه جوری میشم، پس اونس به عبادت داره، اونس بالله نیست. دقت کردید؟ یکی از اولیای خدا برام در قم یه چیزی گفت، بذارینم بگم. گفت یه طلبه بود در قم، شنیدنی ها، طلبه بود در قم، استادش گفت باید 40 شب فلان کار رو انجام بدی، 40 شب. اما گفت عاشق اینا باید وصل به هم باشه، اگه در وسط برید باید از سر بگیری. میگه طلبه فرض بفرمید که به شب 25 که رسید یه مهمان براش اومد، خب چیکار کنه؟ 15 شب دیگه هنوز مونده. گفت دیدم چیکار کنم، این مهمان رو همطور بذارم برم؟ شاید خدا راضی نباشه. گفتم ولش کن، امشب پیش مهمان میمونم، آخری که از سر میگیرم، بذار او راضی بشه. میگه خلاصه اون صرف وقت برام مهمون کرد و رفت خوابید. آمدن به خوابش گفتن عاشق کاستو پر کردی، من 15 شب هم دیگه نمیخواد بیایی، تمام شد، چون تو برای ما اون به اون مهمان پرداختی، ما بقیهش برات درست کردیم. اینو بهش میگن اونس بالله. اگر اونس بالله داشته باشد از خطر نقل شیطان در امان است. این جوابشه. دقت فرمودید؟ شیطان برمیداره از این طاعت، میذاره سر این طاعت. ای آقا پس من چه کنم؟ اینو دارم میخونم، بلکه شیطان. نه عزیز من، اگر اونست به الله باشد، بیشتر از این نخواستم شما رو خسته کنم. این مطلب دقیقه. ببینید من عزیزان را ملاحظه میکنم، مطالب سخت یه خورده شما را خسته میکنن، اما اهل فضیلتن، اما من نمیخوام خستتون کنم. عنایت بفرمید، در اونس بالعباده انتخاب کننده بنده است. دقت کردید؟ بله، ظاهرا برای خداست، اما انتخاب کننده خودشه. آقا 20 دفعه رفتم عمره، میگم بیا برو این پولو بده به دختر یتیم، میخوایم شوهرش بدیم. میگی نه من رفقا رفتن، آخه من دیگه حالم بد میشه. پس چیه؟ انتخاب کننده بنده است، این عمره را انتخاب کرده، اما چمدان و گذاشت زمین، این پول رو دادن به اون بچه. انتخاب کننده خداست. اگر انتخاب کننده خدا باشد، عمل از کید شیطان، از نقل شیطان، عرض کنم که مسئول است. پس بنابراین جنبندی کنم عرضم رو، جنبندی که این اعمال خیر وقتی به ثمر میرسد چی بشه؟ که اخلاص درش باشد، و اخلاص از هر چیزی، خالص کردن از هر چیزی. و بذار به شما بگم، اصلا داعی این کارها محبت باشد. خدای من میدونه اعمالی را که ما برای به خاطر محبت حضرت حق به جا بیاریم، اینا همش نسیم میشه، نسیم. یه نفر آدم گاهی وقتا بلند میشه نصف شب دو رکعت نماز میخونه، منتظر هست که ملک براش نازل بشه، فکر میکنه چیکار کرده. من در منزل یکی از اولیای پروردگار در سن جوانی بیتوته کردم، تو حیات تختی براش گذاشته بودم، منم یک گوشه حیات اونجا خوابیدم، اما از عظمت این بزرگوار خوابم نمی برد. چون بلند میشه نماز شب میخونه، ما همینطور موندیم. آقا مرد سنش بالا بود، به زحمت از رخت خواب بلند میشد، اول که بلند میشد سجده میکرد، یعنی خیلی ممنونم که بیدارم کردی. اینا محبته. و عجیب است که یه عده به کرامات باهره میرسن، مثل آیت الله العظمای بهجت، آیت الله بهاءالدینی، امثال اینا. اینا که به کرامات میرسن، حالا بنده کوچکتر از اینم که حرفو بزنم، چون اخبار روایات اینا مجموعا دلالت میکنه، بنده از اونجا دارم میگم، بله حرفو حرف بزرگیه، اما اینقدر بدونیم که اینا کسانی هن که اعمارشون بر اساس محبته. یعنی اصلا نمیدونی چی میخوام بهش بدن، فقط میگه من تو را دوست دارم، میخوام برات نماز شب بخونم. این کاشفیت از محبت داشته باشد، تمام اینا که جمع بشه، این عمل اون وقت مبدل به نسیم میشه. محبت اکسیر اعظم است. انشالله خدای متعال کمک کند که هممون این محبت رو داشته باشیم. بله، میخوام انشالله توسل کنم به یه بزرگواری، چون صحبت محبت آمد، در خدمت مولایمون حضرت رضا علیه السلام. امیدوارم انشالله که این مجلس که پربرکات است، بیشتر برکات نازل بشه. خدمت شما عرض شود، من یه وقتی خدمت آیت الله بهاءالدینی بودم، گفتم به دوستان که شاید اینطور بود که وقتی که ایشان میگفت به نظر میرسد، شاید این جمله ها به نظر میرسد مکاشفاتش بود، منتها نمیگفت من کشف کردم یا شهود کردم، میگفت به نظر میرسد. من یه وقت خدمتشون بودم در منزلشون، یه وقت برگشتن فرمودن، هیچ وقت یادم نمیره، اینا دیگه ببین مردن رفتن، اگر یه چیزی از اینا نقل میشه خیلی غنیمته. خلاص اینا صاحب دلانی بودن که رفتند از این ولایت، فرمودن به نظر میرسد روی تک تک شهدای کربلا کار شده بود. اینقدر اینا عاشق بودن برای چی؟ همش محبت بود. اصلا چی میخوام به ما بدن؟ نه، بله، یکی از این شهدای کربلا که البته در کربلا شهید نشده، این شهید محبت، الان براتون حدیثش میخونم، این در کربلا شهید نشده ولی جزو شهدای نهضت حسینی است، باید به اینم بگیم شهید کربلا یا شهید نهضت حسینی، اما جای شهادتش کربلا نبوده، اما شهید نهضت حسینی، اولین شهید نهضت حسینی، شهید محبت، جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه. شیخ صدوق روایت می کند که وقتی اصلا حضرت مسلم شاید در دنیا نبوده، پیغمبر اکرم نشسته بود به امیرالمومنین گفت یا علی اینی احب و عقیلا حبین، پیغمبر فرمود من عقیل را دو گونه دوست دارم، دو جور دوست دارم. چطور؟ گفتم شهید محبت. حالا گوش بدید، دو جور دوست دارم، حبا له، یکی اینکه خود عقیل دوست دارم. من عقیل مرد خوبی بود، مرد پاکی بود، نسل پاکی هم داشت. این دومی جالبه، گوش بدید جوانان، حبا له یکی که خود عقیل دوست دارم و حبن لحب ابی طالب لهو، یکی هم چون ابو طالب عقیل رو دوست می داشت. این ابو طالب چقدر بزرگ بوده که پیغمبر اکرم دوست داشتن او را نقطه عطف قرار میده. ای مردم، در حضور مولایمون امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام عرض میکنم، اگر نبود ابو طالب، ببینید این را ما باید بدونیم، اگر ندونیم خیلی نمک ناشناسیه، اگر نبود وجود نازنین ابو طالب، یک لا اله الا الله به دست من شما نمیرسید. اینقدر این آقا خدمت کرده. حبن لهو و حبن لحب ابی طالب لهو. این تا اینجا منقبت عقیل است، اما بقیه شنیدنی. حضرت مسلم هنوز شاید به دنیا نیامده، فرمود یا علی و این ولده لمقتول فی محبت ولدک، فرزند این عقیل در محبت فرزند تو کشته می شود. ببینید حضرت مسلم اگه بگیم در راه قرآن شهید شده، درست گفتیم. در راه اسلام شهید شده، درست گفتیم. همه درسته. اما پیغمبر اکرم هیچ کدوم نمیگه، میگه لمقتول فی محبت ولدک، در محبت پسر تو کشته می شود. چی میشه ما؟ فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین بر مسلم گریه میکند. و تسلی علیه الملائکه المقربون، ملائکه مقرب خدا بر مسلم درود و تحیت میفرستند. دو خط به خط من شعر میگم. گفتم عادت من بر مصیبت بی پرده نمیتونم، دست من نیست، نمیتونم. فقط خیلی سربسته بگم، بهترین مرثیه برای حضرت مسلم مرثیه است که آیت الله سید باقر هندی رضوان الله علیه در نجف اشرف گفته. چند بیت براتون بگم تمام بشه. میگه سقط کدمن یبن عم الحسین مدامع شیعتک الصافحه ولا برحت خاطلات العیون تحییک غادئتا رائحه. میگه ای پسر عموی حسین، ای مسلم، شیعیانت برات خون گریه کردن. چرا؟ میگه نه یه دفعه دو دفعه، پیوسته برات گریه میکنن. ولا برحت خاطلات العیون تو حیی که قادعتا رائحت، چرا گریه میکنن؟ میگه لأنک لم ترب من شربت، لأنک لم ترب من شربت سنایا کفیها غد طائحه. برای اینکه وقتی آب برات آوردن اون کاسه پر از خون شد. لَأَنَّكَ لَمْ تُرْبَ مِنْ شَرْبَةٍ سَنَایَاكَ فِيهَا غَدَتْ طَائِحَةٍ. حالا دو بیت دیگه میگم، چون دلم نمیاد بعضی هاشو بگم. میگه آخه مردم شب جمع شدن با تو بیعت کردن، ریختن دورت، اما صبح قضیه چیزی دیگه بود. چی؟ آقا ما را ببخشید یا حضرت رضا. میگه و سحبن تجرب به اسواقهم الست امیرهم البارحه. تو امیر اینا بودی دیشب، اما امروز بدن تو رو زمین میکشن. و سحبن تجرب اسواقهم الست امیرهم البارحه. آخر بیت آخر را براتون بگم، این بیت لطیفترین بیتی است که به عمرم دیدم. میدونی چیه؟ میگه هر شهیدی که به شهادت برسد، صدای نوحه یک زن برای او بلند میشه. این زن کیه؟ این زن یا مادره یا خواهره. خدا انشالله ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه همه شهدا امام برساند. صدای یک زن بر او بلند میشه. این زن کیه؟ مادره یا خواهره یا همسره یا دختره. یه صدای یه زن بر او بلند میشه. بالاخره دقت بکنید، خیلی زیباست. میگه اتقضی ولم تبقی کالباکیات، تو کشته بشی و صدای نوحه یک زن بر تو بلند نشه. اتقضی ولم تبقی کالباکیات اما لک فی المصر من نائحه، آیا در اون شهر یک زن نوحه‌گر نبوده؟ میگه بهتر، زنان نوحه‌گر کوفه لایق نبودن برای تو نوحه کنن، عوضش چی شد؟ میگه جبران شد. وقتی خبرت به کاروان حسین رسید، عوضش دختر علی برات گریه کرد. اتقضی ولم تبکی کالباکیات اما لک فی المصر من نائحه لا حول ولا قوه الا بالله.
در آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسلک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.